بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم در ضمن تنبیه سوم این بود که عرض کردیم علا فرض این که قائل شدیم تعدی از مرجحات منصوص لازم است، هر مرجحی رو که سبب بشه روایت اقرب الی الواقع باشه به عنوان ترجیح باید قبول کنیم. خب بحث این بود که آیا صرف احتمال مرجح بودن کافی است یا نه ظن شخصی به مرجح بودن لازم است یا نه مسئله بالاتر است، معتبر ظن نوعی به ترجیح است. هر سه نظریه ممکنه بگیم قائل داره. نظریه اول، ربما یستفاد از کلمات شیخ انصاری که صرف احتمال اقربیت موجب ترجیح می شود. لذا دیروزم اشاره کردیم اگر دو روایت متعارض بود نسبت به یک روایت مرجحی داشت که 5% احتمال دادیم، این مرجح سبب اقربیت الی الواقع می شود. کن از عبارتهای شیخ انصاری استفاده می شود یجب الاخذ به. نظریه دوم که ظن شخصی به مرجح معتبر است، احتمال تنها فایده نداره، نظر مرحوم صاحب قوانی و مرحوم میرزا حبیب الله رشدی است. آیان میگویند ظن شخصی به مرجح لازمه، همین که مجتهدی ظن به ترجیح داشت ولو این ظن رو با عقلا مطرح کنه اونا قبول نکنه، همین کافیه برای ترجیح.
نظر رو
نمیدونم شما عبارتی داری؟ نه یه احتمال که فایده نداره. بگید آقا پس با آقای خویی میشه نسبت داد که فایده نداره. اگه عبارتی دارید از مرحوم آقان عبارت بخونید، بگید از این عبارت استفاده میشه زنده به ترجیح یا نه. این مهمه در اشکال، آیا در سوال یا در فحص و جستجو. بلا ممکنه یکی آقایون الان یکی اعلام رو اسم ببرن بگن آقا میشه، یکی بگه آغاز از عبارت آغازی ها میشه استفاده کرد، یکی بگه از عبارت کمپانی میشه استفاده کرد، از عبارت امام میشه. اگه مطلبی از مرحوم آخوند دارید که بهش رسیدید، بعد بیایید بگید آقا مطلبی این. خب اینم نگاه دوم. نگاه سوم که ظن نوعی لازم است، نگاه احد اعلام نجف حفظه الله است که ایشون میگن ظن نوعی لازمه و هو الحق. حالا توضیح میدیم. ببینید ممکن است برای نظر شیخ انصاری اینجور آدم دلیل بیاورد که از بعضی کلماتشون هم ممکنه استیناس بشه این مطلب. نمیگیم حتما مقصودشون اینه، ممکن از بعضی کلماتشون در رسائل استفاده بشه که ایشون که اند مقصودشون این باشه برخی از خصوصیات راوی در مقبوله عمر بن حنظله به عنوان مرجح ذکر شده، مثلا اورعیت. خب شیخ انصاری بفرماید این گونه صفات نه ظن نوعی بر مرجح به همراه داره و نه ظن شخصی، صرفا احتمال مرجحیت می رود. لذا وقتی در روایات میگه اگه یه راوی اورع بود روایتش ترجیح داره، کم احتمال مرجحیت کافیست. خب اگه بیانشون منشأش این نکته باشد، جوابش روشن. ما توضیح دادیم، گفتیم صفات راوی ترجیح روایته نیست، اون مربوط به قضاوته و در قضاوت هم این خصوصیات ترجیح داره. اگه قاضی اورع باشه ورعش بیشتر باشه، در جوانب امر بیشتر دقت میکنه، ممکنه خصوصیاتی از نظرش فوت نشود، با دقت بیشتر به خاطر اورع بودن با احتیاط بیشتر. لذا صرف احتمال رو نمیشه از این نکته استفاده کرد. یه بچه دیگه ممکنه اون رو در پایان بعد اشاره میکنه، خیلی دیگه معطلش نمیشیم چون مهم و قول سوم اون درست. اما ظن شخصی، ممکنه کسی ادعا کنند که وقتی واکاوی میکنی عمل به مرجحات رو عند الفقها میبینیم، فقها در مقام ترجیح به ظن شخصیشون عمل میکنن. دو تا شاهد برش. شاهد اول، شما میبینید که برخی از آقایان در عبارتاشون مثل وحید بهبهانی اینجور عبارتی رو می آورن، می فرماین مشایخ القدما و روات الاخبار الوسائط بیننا و بین المعصوم طریقهم فی الاخبار النقد و الانتخاب و تصحیح الحدیث علی ظنونهم بل بناء علیها و عدم قصورهم به ترجیحات المنصوصه. مرحوم وحید بهبهانی می فرماید وقتی ما به مشایخ قدبا نگاه می کنیم، به روات احادیث که واسطه بین ما و بین معصومان نگاه می کنیم، روششون در اخبار نقد و انتخاب و تصحیح حدیث است بر اساس ظنونشون. یعنی حدیث رو وقتی نقد میکنن بعد در متعارضه نوبت به انتخاب میرسه، حدیث رو انتخاب میخوان بکنن، اعتمادشون بر ظنشونه، بر ظن شخصیشونه. مثلا نه این که فقط به مرجحات منصوصه اکتفا کنه. لذا از این عبارت وحید بهبهانی کسی اینجوری استفاده کنه که آقا اساس انتخاب حدیث در متعارضه بر ظن شخصی است، یک قرینه و شاهد. قرینه دوم، شما کلمات برخی از علما که مرجحات غیر منصوصه رو اشاره میکنن نگاه کنید. یه مرجحاتی میارن که روشن بر اساس ظن شخصی است، نه ظن نوعی. مثلا ببینید مرحوم علامه، قبلا هم اشاره کردیم، علامه هلی مرجحات روایات رو ذکر میکنه، میگه از کا ارجح است، یعنی کسی که تزکیهش بیشتره اون روایتش مرجح میشه. اکثر مجالست العلماء ارجح، کسی که با علما بیشتر نشست و برخاست داره، رجحان داره. راو لفظ ارجح، المدنی ارجح من المکی، مدنی روایتش از مکی ارجح است. الذی عمل به بعض الاصحاب ارجح، اون روایتی که بعضی از اصحابش عمل کردن رجحان داره. خب گفته میشه آقا ببینید اینا مرجحات بر اساس ظنون شخصی است. لذا ملاک ظن شخصیه. هر فقیهی که در اختلاف الحدیثین به یه مرجح رسید، ظن شخصی پیدا کرد از اون مرجح، یتعین العمل به، ولو اقلا به این ظن شخصی اعتنا نکنه. ممکنه همه ندانند، یک کسی از کاس اما از اون بر قوت ضبطش معلوم نیست چجوره. بعد از کائیت مثلا دو تا راویان هر دو ثقه ضابطن، یکی نماز شب میخونه یکی نماز شب نمیخونه، او که نماز شب میخونه شد از کا. آیا به عرف اگر عرضه کنی، عرف میگه چون نماز شب میخونه او مثلا نظرش ارجح است در نقل حدیث بر اون کسی که او هم ثقه است ولی نماز شب نمیخونه؟ یا عرف معلوم نیست این نظر رو اقلا قبول کنن، یه عرضه بشه بر اقلا، معلوم نیست اقلا بگن این ترجیح داره مثلا، ولی زن شخصی. حالا اسکا بودن همین دیگه، یعنی یه مقدار دقتش بید. حالا یک کسی من حیث امور مالی اسکاست، من حیث امور مالی دقت میکنه در امور مالی، ولی هر دو ثقه هستن، هر دو اعراض کردیم دروغ نمیگن، هر دو نقل میکنن، نقل یکی متعارض با دیگری میشه. آیا این رو عرضه کنیم بر اغلا؟ اغلا میگن چون در امور مالی و دقت داره، پس این نقل حدیث و اقلای از دیگه ایست، اقربیت الالواقع پیدا میکنه، معلوم نیست. حالا مناقشه در این موارد هم نکنید، بالاخره این که مدنی اقوا از مکیه، این که چنین، اینا گفته بشه آقا قرینه بر این میشود که زن شخصی بوده عند علامه دیگه. میگه آقا من شخصا از قول این اطمینانم بیشتر میشه، لذا اقرب به واقع من عمل میکنم. این شاهد ما آوردیم برای مثلا برای من. خب دقت کنید، به نظر ما آن چه که مهم است ظن نوعیست، نه احتمال به تنهایی مفیده و نه حتی ظن شخصی که عقلا اقرایی نکنند با این زام، با این گمان کننده. بفرمایید.
زن شخصی داره، ادعاش نیست که اگر نوع همین قراره این چیزی که
نه دیگه، دقت کنید، نه اگه اونجوری بگوید خب باید عرضه کنه زنشو. فرض اینه، فرض ما الان در زن شخصی اینه، میگه آقا من از این را گمان پیدا میکنم ولو عقلای دیگه گمان پیدا نکنن. اینه زن شخصی، الان مقصود اینه. آیا کدام زن شخصی است یا زن نوعی است؟ و از آخره در اول بحث اصول هم در مباحث قطع و اینا یه مناسبت های اشاره بهش شده. اگه کسی ادعا کنه آقا عقلا هم همین حرف منو میزنن، باید عرضه کرد ببینیم سایر عقلا همون زن رو دارن یا نه. خب مقدمات او رو بله باید تبیین کنه، مقدمات خودش رو باید ببینه با این مقدمات عقلا قبول میکنن یا نه. حالا توضیح رو بشنوید. ببینید اون چه که مهم است اینجا، دلیلی که میشه بهش اعتنا کرد بر مرجحات غیر منصوصه، اتخاذ از روایات. ما گفتیم بنای عقلا را قبول نکردیم، دوران هم بین تعیین و تخییر قبول نشد، اجماع در مسئله نیست، اگه باشه معتمد المدرک است. مهم روایاته. اگر کسی روایات رو مثل شیخ انصاری و بعض اعلام نجف ملاک برای تعدی از مرجحات بدانند و از تعلیل روایات استفاده کنه، در روایات در تعلیل وارد شده، مجمعان علیه رو بگیر، زیرا مجمعان علیه لا ریب فیه است. خب شیخ انصاری، بعضی اعلام نجف، بعضی دیگر این علت رو تعمیم دادن، گفتن از این علت استفاده میکنیم، هر چیزی که لا ریب فیه بود، هر مرجحی لا ریب فیه بود معتبر است. خب وقتی توجه به این روایات شد، دلیل مهم آقایان این روایات شد، خب لا شبهت در این که این روایات عرضه به عرف شده، ظهور عرفی این کلمات مهم است. لذا هر جار و هر مرجحی رو که لا ریب فیه دانست، او می تواند به عنوان مرجع مورد پذیرش قرار بگیره. هر مرجحی رو که عرف تشخیص داد بلو به نحو ظهور ظن عرفی که اینجا معتبر ظهور عرفی دیگه، هر مرجحی رو که عرف تشخیص داد ان الرشد فی وفاقه، فقیه میتونه اخذ کنه بگه اون مرجح بله. اما اگر احتمال داد یا ظن شخصی داشت که تست کرد به تعبیر آزمایش کردید عرف با اون موافق نیست، اینجا به نظر من نمیتونه به این ظن شخصیش عمل کنه، چون مهم روایات، روایات ملقات به عرف، ظهور عرفی درش مهمه. حالا اونا رو میرسیم در یه تنبیهی فعلا که آیا مرجعات احد و هما در مقام تعارض بر دیگری ترجیح داره یا نه، چجوری اونو باید بحث کنیم. یه تنبیه اختصاص بی بحث میدهیم و فکرشو کردیم، دوره قبلا بحثشو کردیم، توضیح میدیم بعد که ببینیم آیا همچه ترجیحاتی هست نیست. ما که دیگه اصلا این بحث برای ما بحث فرضیه، ما که میگیم تعدی از مرجعات نیست، ولی منظور این بحث تعارض بین مرجعات رو بحث میکنیم، این رو بحث میکنیم و به نتیجه هم خواهیم رسید. لذا نتیجه این میشود اگر کسی بله میرسیم میگیم تو هم ستا اگه تعارض شد چجوریه، آیا تقدیم از احد و هما بر دیگری یا نیست، میگیم بله. پس بنابراین اگر کسی تعدی از مرجحات منصوصه رو قبول کرد، این تعدی در صورتی است که مرجحی ظن نوعی به ترجیحش باشد ولی احتمال تنهایی، یا ظن شخصی که عقلا و عرف در این ظن شخصی تطابق با این ظن نداشته باشند، این ظن شخصی به عنوان ترجیح قابل قبول نخواهد. خب با ذکر این نکته تنبیه سوم تمام شد. یه نکته از توجه کنید بهش، بعد ببینید چیزی می شود گفت در این رابطه یا نه. ما در بحث تزاحم یه بحثی داشتیم، ذهنتون رو منعطف کنم به اون بحث، فکر کنید روش. در بحث تزاحم بحثی داشتیم آیا احتمال اهمیت موجب ترجیح می شود یا نه. مطلبی رو از شهید صدر نقل کردیم که توضیحی دادیم اونجا که احتمال اهمیت ممکنه مرجح بشه. آیا اون حرف رو اینجا نمیتونیم بزنیم برای تأیید نظر شیخ انصاری، بگیم صرف احتمال اهمیت سبب دوران هم بین تعیین و تخییر میشه، عقل حکم میکنه به صرف احتمال اهمیت ما اون طرف معتبر الاهمیه رو اخذ کنیم. اینو فکر کنید، اونجا بحث کردیم، ببینید اینجا قابل گفتن قابل گفتن نیست و الی آخر. تنبیه چهارم، تنبیه چهارم این است که پس از این که ما از نگاه به مرجحات گذشتیم، یا سه تا مرجح رو قبول کردیم که ما و جمعی مثل مرحوم آغاسیان، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی، مرحوم ناینی قائل شدیم فقط سه تا مرجح، و یا مثل بعضی از اعلام شیخ انصاری و بعض الاعلام قائل به تعدی از مرجحات شدیم، هر مرجحی که اقرب الی الواقعه قبولش کردیم. خب حالا بحث اینه اگر متعارضه بالاخره دیگه مرجح نداشت. حالا یا بررسی کردیم اون سه تا مرجح نبود، یا به مبنای شیخ انصاری بررسی کردیم هیچ مرجح خبری نداشت. در صورت فقد مرجحات با خبرین متعارضین چه کنیم؟ این بحث مهمی است که باید در تنبیه چهارم اشاره کنیم و زیرش مطلب جدیدی از بحث کنیم. خلاصه بحث این است که دو نظریه اینجا مطرح است. نظریه اول، جمعی از علما یا اخبار تخییر رو متواتر میدونن یا مستفیض میدونن، یا حداقل یکی از اخبار تخییر رو مثل موثقه سماه هم دلالتش قبول دارن هم سندش. خب اینا وضعشون روشن. آقایان میگویند خبرین متعارضه یا از اول تخییر است، اصلا به مرجعات نگاه نمی کنیم، یا بعد فقد المرجعات تخییر است. خب این یک نظر. خبرین متعارضه دنبال سه تا مرجع میریم، اگه نداشت مخیریم به هر کدوم اخذ کنیم، یا نه دنبال همه مرجعات میریم، اگه مرجعات نبود ازن فتخیر مخیر. یک نظر میگه بعد فقد المرجحات التخییر. نظر دوم، اما اگر کسی اخبار تخییر رو دستبندی کرد، اون بحثی که ما چند روز معطلش شدیم و به این نتیجه رسید اخبار تخییر که سندش درسته و دلالتش درسته مربوط به موثقات غیر الزامیات، خب در غیر الزامیات هم فتوا داده نداره. اگه خبرین در مستحبات مکروهات با هم تعارض کردن، اینجا به مرجعات هم نگاه نکن ازن فتخیر. خب در موثقات مشکلی نیست، مهم اینه در مزیقات یعنی تعارض در واجبات محرمات و امثال اینا، یکی حرام یکی واجب مثلا، یا دو تا واجب مختلف در یک مورد، یا دو تا حرام مختلف مثلا فی مورد واحد به دو کیفیت، اگه اینجور موارد تعارض کردن اخبار، خب کسی که اخبار تخییر رو در الزامیات قبول نداره، میگه هیچ خبر صحیح و سندی نداریم، میگه در الزامیات ازن فتخیر. موثقه سماعه که سندش درست بود دلالتش دچار اجمال شد، سه احتمال درش بحث شد، لذا اخبار تخییر که نداریم. خب اگه فقد مرجعات شد چکار کنه؟ این آقایان باید قائل به توقف و رجوع به عام فوقانی یا به اصول عملیه، اگه عام فوقانی نشد مراجعه کنن به اصول عملیه، اگه عام فوقانی نبود خبره اینو کنار بگذارن با دو نگاه. یک نگاه میگوید ما اخبار توقف رو سندن قبول میکنیم. ما روایاتی داشتیم میگو اگه مرجحات نبود فرجه حتی تلقا امامه، یعنی دیگه توقف کن به ایش کدوم عمل نکن، یا فرجه حتی یعطیک البیان. مثلا میگه اخبار توقف، میگه توقف کنیم به این دو خبر رو بذارید کنار فعلا، کم هم که دو خبری نداریم، برید سراغ سایر ادله یا عام و فوقانی یا اصول عملیه و امثال ذالک. و اگر کسی اخبار توقف رو قبول نکنه میگه آقا من میرم سراغ قاعده اولیه، مرجحات نیست، خبرین متساوی هم، خبرین متعارضین، قاعده اولیه در خبرین متعارضین تساقط بود. باز میشه همین دیدگاه، میگه آقا من اخبار توقفم قبول ندارم، مثل مرحوم آقای خویی، نه اخبار تأخیر نه اخبار توقف، هیچ کدوم، من میرم سراغ قاعده اولیه، قاعده اولیه در خبرین متعارضین تساقط است. لذا قائل میشه مثلا اگه دوستان مرجح نبود عملا خبرین تساقط، باید بریم سراغ سایر ادله. خب این تا اینجا روشن اصل تنبیه. حالا یه مطلب فرعی مهمی است که به نظر ما مطلب فرضیه ولی به نظر جمعی از آقایان بسیار مهمه. اگر قائل شدیم به تخییر، مثل شیخ انصاری، مثل بعضی از اعلام نجف، مثل بعضی از محققین، بعد فقد المرجحات تخییر بود، این تخییر چه تخییری است؟ تخییر در مسئله فقهی است، آثاری داره. تخییر در مسئله اصولی است. تخییر در هر کدوم باشه، تخییر بدوی است یا تخییر استمراری است؟ یه بحثی است که برای قائلین به تخییر در فقه خیلی کاربرد داره. اینم اشاره کنیم زیر تنبیه چارو و از این تنبیه بگذاریم. للکلام تتمتون قاعد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هیچ مشکلی نداره، اصلا ممکنه یک نکته‌ای عند العرف با توجه به بعضی از عوامل پیرامونی در یک زمانی ظن نوعی پیدا بشه، بعدن عوامل پیرامونی باعث بشود اگه فرض بشه ظن نوعی پیدا نشود. چیکار کنیم؟ چاره ای نداریم. ببینید وقتی در جایی نتونستیم چاره ای جز لابد، اصلا جعل احکام ظاهری برای چیه؟ در جای خودش تو اصول خیلی لطیف بحث کردیم، جعل احکام ظاهری برای چیه؟ اون چی که ما ببینید فرض این مورد خیلی کمه، فرضش بسیار کمه، ولی در ظهورات عرفیه این بحث مطرح میشه. ما تو فقه هم اشاره کردیم، ما بحث مستوفا هم جای خودش بحثای مستوفا کرد. ببینید الان مثالی که نزدیک به این مثال تفاوت دیدگاه عرف ممکنه در یک زمانهای متغیر بشود، در دلیل گفته شده فی المعدن خمس، درست؟ ظهور عرفی معدن مهم، خب این بحث میشود، جای خودش هم خیلی دامنم داره بحثش، که آقا یک شیئیست در یک زمانی هیچ ارزشی برش قائل نیستن ولو تحت الارز است، اما عرف رو معدن حساب نمی کنن. فرض کنید اورانیوم در یک زمانی هیچ فائدهی برش دیده نمی شده، علا تعریف این که عرف معدن رو شیئ زو فائده مکنوز در زمین بدانه، حالا فرض این که تعریف این باشه عرف هم، و اگه تعریف این باشه ظهور عرفی این تعریف در یک زمانی میگوید آه اورانیوم معدن نیست، چون عرف برش ارزش قائل نیستن. یا نفت مثلا، چرا؟ دقت کنید، دقت کنید، نه همینجا خیلی بحثه، نگید که حتما ظهور زمان عرف زمان ظهوره. خب این که تخصیص زدن یعنی اون زمان اگه میگفتن این معدنه میگفتن نه الان نه نه دقت کنید نه توجه نکردید معنای معدن چی شد. اگه کسی که معنای معدن اینه نه شیء المکنوز و بالعرض، شیئی که دارای مالیت هست و مکنوز بالعرض هست او رو عرف معدن میدانه. اگه کسی اینجوری تعریف کرد که هستن تو خمس ما بس مفصل کردیم یه ده اینجوری میگن. خب باری کلا شد نگاه کنید شد مصداق جدید برای عرف. پس نگاه چرا دیگه، یعنی در اون زمان اگر میگفت آقای معدن خمسشه بدم میگفتن نخیر معدن نیست. درست بسیار خوب. حالا شما مثال بزنید برای این مورد که ظهور عرف ما میگیم اگه از این موارد باشه قابل تصوره و قابل بحثه، اما اگه غیر از این موارد باشه چجور فرض میکنید، چجور فرض میکنید که به یک شکلی باشد که مثلا عرف این خصوصیت رو مرجح بداند در یک زمانی و در یک زمانی مرجح نداند،
در یک منطقه مرجح بداند در یک منطقه نداند.
مهم ظهور عرفیه. وقت این بحثه، ببینید باز این جای خودش باید بحث کرد که آیا اینم در مکاسب محرمه ما بحث کردیم، باز اینم در میگرده به مصداق عرفی. رضا در بحث طلا و نقره بحث کردیم این رو خیلی هم مفصل اونجا مراجعه بکنید. اگر فی عرف این بود فی عرف این نبود، مثال زدیم کسی در عراق الان زینت برای امر اطلاق میشه، سوار هواپیما میشه، وارد فرودگاه امام میشه، در ایران برایش زینت اطلاق نمیشه. تو حج هم بحث کردیم
بله
نده. اگه واقعا عرف، ببینید عرف ظهور عرفی، اگر ظهور عرفی واقعا اینجور نیست در مدالیل الفاظی نیست، ولی من میخوام با شما همراه بشم، اگر شد در ظهور اینجوری نیست، در مصادیق هست اما در ظهور اینجوری نیست، اما در ظهور اینجوری نیست، ما در ظهور اینجوری نیست چی؟ اگر همین، ببینید در تشخیص ظهور نمیتونیم بگیم هاذا المنطقه، در این تشخیص لا یوافق هاذا المنطقه. ببینید اینا امورات به تعبیر ایشون عقلایی است، اینا رو نمیشه درش گفت اینجا با اونجا یکی نیست، اما در مصادیق چرا؟ خب در مصادیق هر جا زینت بود همونجا بحث کردیم از اقوال آقایون آوردیم گفتیم نظریه درسته، اونجا یطلق علیه زینه لذا آثار رو داره، اینجا لا یطلق علیه زینه آثار نداره. شما در معونه مگر یه حرف رو میزنید؟ مگه در معونه نسبت به خانواده های مختلف متفاوت نیست؟ بازی بحثاش هم در زکات مطرح، هم در خمس مطرح، هم مفصل هم هست. اصلا بیتون الى بیتن متفاوته. آقا یک کسی مهمان زیاد داره، وضعیست که باید یک خادمی داشته باشه، خادمی داشته باشه کمکش کنه. عیبی نداره، عیبی نداره. وقتی مصداق متفاوت باشه، عرف گفته، روایت گفته آقا زینت حکمش اینه. شما در حج به همراه خودت در حال احرام زینت نداشته باش. اگر در عرفی در جایی عینک زینت حساب شد، در بعضی از در مصادیق زینت، در مصادیق زینت اختلاف شد. بسیار اینجا نگاه کنید، بس دو تاست با اونجا، دو تا خبر داریم، درسته؟ بس در ترجیح احد الخبر این است. خب اگر یک ملاکی بود، عقلا اقربیت الالواقع رو با این ملاک دیدن. اینکه عرف میگی بله، اینکه عرف میگی معناش این نیست که حالا یعنی یک سه نفر چهار نفر، این همون ظهور عرفی لفظی است. در ظهور عرفه لفظی هرچی میگید اینجا معمول رو میگید، این رو دست عرف بدید معناش اینه. این احتمالات مشغولیه که آقا ممکن است یک عرف از این ظهور این، نه آقا این فرمولا رو بدید دست اونا، بالاخره یا درک میکنن هست یا درک میکنن نیست.
خیلی اختلاف هست.
مثلا یه مثال بزنید برای که این اقربیت عقلا اختلاف داشته باشن. ولی اگر جایی باز عقلا اختلاف داشتن به نحوی در یک مورد در یک مثلا عقلا اختلاف داشتن، ظهور عرفی نبود، برای شما فایده ندارد. اگر همچی شد سه نفر گفتن مثلا ببینید در اون زن شخصی های سیستانی یه مثال میزنه، بد نیست مثالش، میگه ببینید ممکنه یک فقیه به یکی بگوین آه فلان پزشک از دانشگاه تهران گرفته مدرکش رو و فلان پزشک از دانشگاه ابرقو، حالا توهین نشه به یک شهری، بالاخره ابرقو هم شهر و لو مکانتم جنین جنان، ولی حالا با مثال خب ایشون میگن آه ممکنه یکی زن شخصی براش اینجوری پیدا بشه بلا فاصله، که این وجدانن هم برای بعضی از زود زن بی معانی پیدا کم لو نظیرون در فقه دیدیم. یا خب بله، او کسی که از دانشگاه تهران مدرکش گرفته اون مقدم است. سب کنید آقای سیستانی یه توضیح میده، میگن نگاه کنید این زن شخصی دست عقلا بده اینجوری نیست. عقلا میگن با معدل چند از اونجا آمده، اون که از اونجا آمده با معدل چند آمده، تجربه زمینه او بیشتر بوده نبوده. وقتی شد زن نوعی، عقلا به این موارد توجه میکنن، بعد حکم میکنن، لذا زن شخصی ملاک نیست. ببینید اگر اینا باشه امور عقلایی، تعبیرشون تعبیر خوبیه.
مشکل هم اینه که شما دارید حکم شرعی رو میدید دست خود عین مصداق، نه دارید تحکیم خود حکم شرعی رو میدید.
نه ما دقت نکرد، نگاه کنید حرف ما رو توجه کنیم بهش. سوال آیا ظهور لفظی، خوبی رو دقت کنید، ظهور لفظی روایات صادر از معصومین که حجت است یعنی چه؟
برای همون افرادی که براشون صادر شده همون
شارع تایید
کرده
و همون چون شارع تایید کرده قبول. ولی اینجا شارع کجا یک کلمه گفت، شارع فرمود یه جمله ای گفت یجب و رمی الجمار به ساعت الفلانیه به وزر کذا. سب کنید شما این ظهور این کلمات رو در این جملات اگه قائل به هرمونتی که نسبی گرا نشدید، میگید آقا این کلمات عرفاً ظهور در این معانی داره، همین ظهور شارع اراده، چیزی جز اینه؟ خب شما سب کنید، شما اینجا نمیگوید، شما اینجا اگر بخواید دقت نکنید اینجا اینجوری خواهید گفت، مثل ما نمیگوید خواهید گفت که آها شما مراد شارع دست عرف دارید میدید که عرف از این کلمات اینجوری فهمیده است، از شارع هم اینجوری فهمیده است، شما حکم شارع منو تو به عرف کردید اگه مقصود تو نبله زد با اصلا زباهر همینه. بفرمایید.
داریم یک دایره افراد مشخصی که این روایت
برایشون
اومده
اونا رو کار داریم. یعنی چیز دایره افراد مشخص؟ کدوم افراد مشخص؟ مگه روایات من اون افراد مشخصه؟ شما ظهور